أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله هشت فرمودند لا فرق فی العیال بین ان یکون حاضرن عنده و فی منزله آ منزلن آخر قائبن ان. فلا کان له ولد او زوجت غائب و نفقتهما علیه تجب فطرتهم علیه. مسئله از نظر فقهی خب مسئله از مردم باید بدانه، اما برای شما مسئله واضحی است و اون این است که در وجوب فطره ما عیال میخواهیم. فطره واجب است بر خودش و بر عیاله، که حتی در مسئله قبل فرمودند دائر مدار و وجوب نفقه هم نیست، گاهی اوقات واجب و نفقه نیست اما عیال صادق است، مثل زنی که ازدواج موقت کرده است خب نفقهش واجب نیست، و اما اگر در خانه زندگی کند با شوهر از نظر زوجه وجوب و نفقه نیست، واجب و نفقه نیست، اما از نظر عیال واجب النفقه است. چنانچه فرمودن گاهی عیال نیست و واجب النفقه هست، مثل یه خانومی که با اجازه شوهر رفته است زندگی در خانه باباش می کند برای اینکه مثلا باباشو اداره کنه، باباش دم مرگ پرستار می خواد، پرستار نیست و این می رود اونجا پرستاری کند با اجازه شوهر، این عیال نیست اما واجب النفقه هست. بنابراین سابقا فرمودند فطره واجب است بر خودش و بر نونخور و عیالش، میخواد واجب و نفقه باشد، میخواد واجب و نفقه نباشد. تقریبا اینجا هم همین جور فرمودن که اگر کسی واجب عیال صادقه، ولو این که در خانه زندگی نمی کنه یا این در خانه زندگی نمی کنه، مثلا کارش در تهرانه، زن و بچه هست در اصفهانند، خب اینا با هم نیستند. گاهی میاد یه سری به زن و بچهش میزنه یا زن و بچه میرن اونجا یه سری به او بزنن، با هم زندگی نمی کنن، اما خرج و مخارج این زن و بچه مال اون آقاست. پس فطریش هم، فطریه اونها را هم باید اون آقا بده. گاهی هم زن و بچه اینها حاضرند، با هم هستند، اما در حالی که با هم هستند عیال صادق نیست، اما در حالی که عیال صادق نیست اما وجوب نفقه دارد، بنابراین زکات فطره بر اون آقا لازم نیست. لذا می فرماین لا فرق فی العیال بین ان یکون حاضرن عنده و فی منزله او فی منزل آخر قائبن ان، که گفتم مثلا رفته تهران برای سرپرستی باباش، یا این که نه تهران رفته اونجا کارمند شده. فلاکان له ولدون او زوجتون قائب، بچاش مثلا تهرانن، خانومش تهرانه کارمنده، و نفقتهما علی، اما نفقه این زن و بچه با اینه تجب و فطرتهم علی. حتی اگر این جمله نفقتهما علی هم نفرموده بودند بهتر بود، برای اینکه به ذهن میزند که وجوب نفقه دخالت داره در وجوب زکات فطره، در حالی که دخالت نداره. لذا اگر فرموده بودن لا فرق فی العیال بین ان یکون حاضر عنده و فی منزله او فی منزل آخر قائبا عن، فلا کان له ولد او زوجه قائب، تجب و فطرتهم علی، این نفقتهما علی دیگه زائده، اگر موزر نباشد منفعت نداره. نه، به عکس هم هست، گاهی اونجوره که عیال هست واجب و نفقه نیست. گفتم مثل زنی که ازدواج موقت کرده است واجب و نفقه نیست، اما عیال اگر تو خونه زندگی بکند عیال هست، نفقه این زکات فطره این خانومه که ازدواج موقت شده است واجب و نفقه نیست، باید این زکات فطرش رو بده. لذا اگر این جمله و نفقتهما علیه را اگر مضر نباشد نفعی برای عبارت نداره و ظاهرن اگر نبود بهتر بود. مسئله نو، القائب عن عیاله یجوز ان یخرج عنهم بل یجب الا اذا وکلهم ان یخرجوا ان یخرجوا من مالهم او اذن لهم فی التبرع عنه. ظاهرا تکراره، یعنی سابقا راجع به همین توکیل و ایصال دیروز که مباحثه می کردیم ایشون فرمودن. حالا علی کل حاله کسی که مثلا تهران زندگی می کند این زکات فطرش رو بزن و بچهش میگه زکات فطره رو بدید به مثلا فلان خیشمون، اونام از مال او زکات فطره رو بر میدارن میدن به خیش اون. که دیروز میگفتم که مرحوم سید میگفتن گاهی به عنوان وکالت گاهی به عنوان تبرع ایصاله، گفتیم اگر به عنوان وکالت باشد قصد قربت را وکیله باید بکنه، اگر به عنوان ایصال باشد قصد قربت را خود اون کسی که زکات فطره برش واجبه باید بکنه. وقت مسئله اومد اینجا که آیا تبرع بدون اجازه یا با اجازه می شود برای کسی زکات فطره داد یا نه؟ و مرحوم سید دیروز فرمودن که به اذنهی او لا به اذنهی، لذا این مسئله نو نمیدونم چرا دو دفعه تو مسئله هم فرمودن تو مسئله نو هم میفرماین القائب و عن عیاله یجوز و ان یخرج عنهم بل یجب الا اذا وکلهم ان یخرجوا من مالهم او اذن لهم فی التبرع عنه. اونها از مال خودشون زکات فطره بدند. لذان دیروز هم می فرمودن که حالا مثال می زنن به خیش، دیروز مثال می زدن به اجنبی. برادر زکات فطره برادرشو میده تبرعم، حالا میخواد بهش بگه میخواد بهش نگه، میخواد اجازه بگیره میشه وکیل، اجازه نگیره میشه تبرع، میشه هدیه. ظاهرن این مسئله نو یه تکراره، چی در نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بوده که چیز زائد که در مسئله هفت فرمودن در مسئله نو هم فرمودن؟ خب دیروز گفتن نه دیگه، گفتن به اذنهی آلا به اذنهی.
اشکال همین بود که بالاخره این یه تکلیف یه واجب شرعیه، اگر اذن نباشه یا او اصلا راضی به این
خب اینه سید قبول ندارن دیگه، نه سید تو مطلعه هفت قبول نداره، اینجا هم قبول نداره. او اذن لهم فتبرع عن، دیروز هم میفرمودن که او ادا فتبرع به اذنهی او لا به اذنهی، شاید اونجا واضح تر از اینجا باشه، اما علی کل حال مرحوم سید از کسانی هستن مشهور در میان اصحابم هست. اگر یک کسی که گفتم گاهی مرحوم سید احتیاط میکنه، اگر یک کسی هم بگه که تبرع جایز نیست احتیاطی کرده، و الا مشهوره در میان اصحاب اینه که میتواند یک کسی که رفیق یک کسی دیگه است زکات رفیقشو بده یا زکات خیش و قوم و همه رو بده. من سراغ دارم یه افرادی که مثلا 40-50 تا زکات فطره میده، هم برای خودش هم برای زن و بچهش که عیالند واجب النفقند، و هم برای خش و قومان که واجب النفقه نیستن، بدون اینکه اجازه هم از اونها بگیره زکات فطره اونها رو میده، اونها هم خیلیشون زکات فطره رو میدن، دوتایی میشه، هم او زکات فطره رو میده درسته، هم او زکات فطره رو میده. اصلا او اصل از این تبرع اگر هم اجازه بگیره که دیگه اون اصل است و این فرع.
سوال ما اینه، تبرع میشه از کسی خمس داد؟ آیا زکات فطر خصوصیتی داره یا در همه امور مالیه؟ من رو هم خبر نداره، زکات بدهکارم، خمس بدهکارم، برادرم یا غریبه بیا خمس من.
همش جایزه، همه رو گفتن جایزه، همه هم گفتن جایزه. لذا یه قاعده کلی است که عبادات را از طرف دیگری می شود انجام داد الا ما اخرجه دلیل، مثل نماز و روزه، که قاعده کلی من جمله زکات مال، من جمله خمس، من جمله زکات فطره. یک کسی خمس یک کسی رو بده، بعد بگید من خمس شما را دادم، او بگید خودم هم مخوام بدم، میگن مخواید خوب خمس دو بود، خمس رو خمس هم بدی نورون علا نوره، اما من خمس تو را دادم. نه اون دلیل نمیخواد، اون گفتم عرف متشرع، عرف متشرع بلکه عرف، عرف این نیابت ها را جایز میدونه، شارع مقدس رد نکرده، دلیل بر امضاست، هر کجا رد کرده باشد اونجا میگیم تعبد رد شده. دیروز گفتیم دیگه، خب این مسئله نو که تکراره، مسئله ده با مسئله یازده اینا هر دو تکراره، اما یکی از اونها به درد بخوره مورد ابتلاست، یکی از اونها به درد نخوره و مورد ابتلا نیست. و نمیدونم چرا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بعض اوقات تو این مسائل افتادند و یکی پس از دیگری، شاید راجع به عبید و امام، شاید بعض اوقات 20 مسئله راجع به عمید و عبا ایشون دارن، در حالی که هیچ کدامش عروه کتاب فرعی مثل توضیح المسائل، توضیح المسائل عربی مثل وسیله. از همین جهت اینها را مرحوم اسد اولادتنی مدیشه‌ای رضوان الله تعالی علیه در حالی که بنا داشته رو عروه بره جلو، اما این مسائل را مطلقا حذف کرده. حالا اینجا مسئله 11 داریم، به درد مخوره و در بر داره. مسئله 11 مسئله 10 را، مسئله 10 اینه المملوک المشترک زکاته علیهما. یه بنده است، دو نفر این بنده را خریدن، حالا زکات فطره ای را میخوان بدن، خب هر دو باید بدن. یعنی مثلا 3 کیلو گندم، 1 کیلو و نیم گندم این، 1 کیلو و نیم گندم اون، میشه زکات فطره این عبد. خب این درسته، اما به دردمون نمیخوره. اون که به دردمون میخوره و این مسئله 10 هم در اون موجوده اینه. من کان، مسئله 11، من کان نفقته علی شخص، نفقت شخص علی فردین، فهل تجب فطرته علیهما ام لا؟ فالاقوا تجب مع التقسیط. اونجا الاقوا نداشتن، گفتن المملوک المشترک زکاته علیهما. اینجا میگن که الاقوا یجب تقسیط بکنن. یکیه الا این که او را جزمن بگن، ای را اقوا بگن، ظاهرن با فقه نمیسازه دیگه. اگر او جایزه اینم جایزه، اگر این جایز نیست و اشکال توشه اونم اشکال توشه. اما علی کل حالن به درد مخوره مسئله. فهل تجب فطرته علیهما ام لا؟ فالاقوا تجب علی التقسیم. چرا؟ طبقا لقاعدت الاشتراک، قاعده اشتراک اختضا می کند که نصف زکات فطره را او بده، نصف زکات فطره را او بده. خب این یه دلیل که مرحوم سید فرمودن که تقسیط، دلیلش هم آوردن قاعده اشتراک دیگه. مسئله 10 در این مسئله 11 خوابیده، اون مسئله 11 دلیل نداره، اون مسئله 10 دلیل نداره، از دلیل داشته باشدم فعلا سالبه به انتفاع موضوعه، اما مسئله 11 دلیلم اووردن اونجا مطلق برمودن المملوک و المشترک زکاته علیه ما. اما اینجا همون مسئله را می فرمایند که من کان نفقته نفقت شخص علا فردن فهل یجب و فطرته علیه ما املا فالعقبا تجب و علت تقصیر طبقا لقاعدت الاشتراک. دیگه این عقبا نداره و مسلم تجب لقاعدت الاشتراک. لذا مسئله 10 را باید نگفته باشن، مسئله 11 را باید گفته باشن. تو مسئله 11 مسئله 10 خوابیده است. نفقت شخص علا فردن گاهی عبید و عبد است و مولا، دوتا مولا یعب نفقت شخص علا فردن، گاهی هم نه چه فرق میکنه ظاهرا هیچ تفاوت نده. یک کسی دو نفر یه نوکر گرفتند، این نوکره هم خدمت خانه او را میکنه هم خدمت خانه ای را. زکات فطره بر کی واجبه؟ بر هر دوشون مستقلا؟ نه، علا سبیل تقصیر. چرا؟ لقاعدت الاشتراک. اون مسئله 10 چی بود؟ اگر یه مملوک دو نفر باشه، زکات فطره این مملوکه را، این عبده را کی باید بده؟ فرمودن هر دوشون. اینجا می فرماید هر دوشون، اونجا هم فرمودن هر دوشون، هر دو درسته. اونجا دلیل نیوردن، اینجا دلیلم اووردن، فرمودن لقاعدت الاشتراک.
مسئله 11 حضرت آقا این مسئله 10 می فرمون فرحال و کما مرف المملوک بین شریکن، بعد دو قول نقل می کنن، دو مرتبه می فرمون بل ازهر و ما ذکرنا عبارتی.
بالاخره هرچه در مسئله 11 مسئله 10 فرمودن، تو مسئله 11 فرمودن بالاتر بهتر و با دلیل. نه بابا کم لطفی میکنید دیگه، خیلی چون شرط میکنم خیلی واضحه. یه دلیل دیگه هم مرحوم سید می آورند، می فرمایند بل قولهم، یعنی روایت نمی کنند، الفطرتو تجب على کل من یعول یشمل الفرض یشمل الفرض ایضا. یکی قاعده اشتراک، یکی هم اون روایاتی که میگه زکات فطره بر خودش واجب است و بر عیالش. و حیث این که این قلابه در اون مسئله ده عیال اینه، عیال هر دوه باید تقسیط بشه، در اون نوکره هم حیث این که این عیال هر دوه برای هر دو کار میکنه باید تقسیط بشه. دو تا دلیل خیلی عالی آوردند برای مسئله 11 به درد بخورم هست، فراوانم هست، هم راجع به کلفت، هم راجع به نوکر، هم راجع به شاگرد مغازه، خیلی جاها به درد مخوره. و مسئله 10 رو باید نگفته باشن، مسئله 11 هست. حالا دو تا روایت هم راجع به همین داریم، گرچه دیگه احتیاط نداریم، برای اینکه لقاعدت الاشتراکی که سید فرموده بسیار عالیه، اون روایت کلی هم که فرموده زکات العیال علی من تجب و علی المعیل اینجا میاد، و چون که عیال هر دوه تقسیط میشه. و اما خصوص روایت 3 از باب 4 از ابواب زکات فطره، عن محمد ابن قاسم عن الرضا علیه السلام، روایت صحیح و سنده، سألته عن المملوک یموت، یموت و مولا، و فی یده، قال لمولا و تحصر الفطره ای زکی من مال مولا و قد سار للیتاما، قال نعم. سوال کرد مالی دست مملوک مولا مرده و این مال در دست اوه، حالا ما زکا عید اومده، تحصر الفطره، ایو زکی من مال مولا و قد سار للیتاما، قال نعم، باید به نحو اشتراک از مال این بچه هاش باید فرد بکنیم، که این قیمه، این قیم باید از مال این بچه ها علا سبیل الاشتراک زکات فطره را ادا بکنه. روایت 1 از باب 18 زکات فطره، این روایتی که خوندیم روایت 3 از باب 4 بود، این روایت 1 از باب 18 زکات فطره، عن زراره عن ابی عبدالله، عبد بین قوم علیهم زکات الفطره، قال اذا کان لکل انسان رأس فعلیه ان یؤدی عنه فطرته و اذا کان عندهم و اذا کان عندت عبید و عدت موالی و کانو جمیعا منهم سوا ادو زکاتهم على قدر حصتهم، هم روایت قبلی همین روایت بسیار دلالتش خوبه، اما با اون دوتا دلیل مرحوم سید باید بگیم که ارشادیه. اگر هم این روایت ها نبود میتونستیم بگیم قاعده عرفی اقتضا میکند همین را، یه واجب اومده به گردن دو نفر، واجب مالی باید تقسیط کرد، نصف این مال مال او، نصف این زکات مال این، نصف این زکات مال او، یک کیلو و نیم برای یک نفر، یک کیلو و نیم زکات بر این بده، اونم یک کیلو و نیم زکات برای او بده، بشه 3 کیلو. و صلی الله علی محمد و آل محمد.